ارتباطتون با وزرای کابینه در پیشبرد هدف‌های زنان توضیحاتی بدید؟
در بیشتر برنامه‌هایی که ما پیشنهاد می‌کردیم و مسائلی که مطرح می‌شد یک توافقی وجود داشت بین وزرای مربوط و سازمان زنان، ولی در بعضی از موارد البته مشکل بود به توافق رسیدن، برای اینکه بعضی از برنامه‌هایی که ما پیشنهاد می‌کردیم یک مقدار مشکلات ایجاد می‌کرد از نظر اجرایی، یک مقدار بار کار وزارتخونه‌ها رو سنگین‌تر می‌کرد و خب طبعاً یک مقاومتی ایجاد می‌شد. مثلا در زمینه کار نیمه وقت مشکل این بود که اگر کارمندی رو توافق می‌شد که نیمه وقت کار کنه، بالاخره یک مقدار مسائل اجرایی برای جانشین کردن دیگری برای نیمه دوم وقت و تنظیم این برنامه و خلاصه تمام اون مشکلات اجرایی که به وجود می آمد، اینها چیزهایی بود که خب مشکل بود برای وزرا قبولش. و خب بحث ما این بود که در حقیقت پرورش کودکان به عنوان به وجود آوردن منابع فکری و نیروی انسانی برای مملکت یک خدمتی بود به مملکت و نه فقط یک چیز فردی و شخصی. بچه ها فقط متعلق به پدر و مادر نبودن و بچه ها متعلق به ایران بودن و در نتیجه اگر کارمند زنی برای 3 سال اول عمر بچهش انتخاب میکرد که نصف روز کار کنه که تماسش با محیط کار قطع نشه و نصف روز به پرورش بچهش بپردازه که رابطه نزدیکی با فرزندش داشته باشه، این نیمه دوم هم اقلن در سطح تأمین بازنشستگی به طور کامل یک خدمتی بود که به جامعه میشد و نه فقط به خانواده. و خب این چیزی بود که من یادم بحث خیلی تند و حادی در هیئت وزیران پیش اومد در موردش. یکی از همکارانم که متاسفانه اون هم در جریان انقلاب از بین رفت و کشته شد، وزیر کشاورزی بود که خب یک وزارتخونه خیلی وسیعی رو اداره میکرد و زنان درش تعداد زیادی بودن که کار میکردن و اون فکر میکرد که واقعا این یک هدیه است به زنان. و
منصور روحانی منصور.
بله منصور روحانی. و من یادمه که بالاخره در طول بحث که این مسئله مطرح بود و غیره گفت به نصف شوخی و نصف جدی که فکر میکنم اگر ما بخوایم که خانم افخمی راضی بشه بایستی بگیم تمام زنان کارمند در منزل بنشینن و سر ما تا سر ما دولت ترتیبش بده که چک حقوقشون در منزل بهشون داده بشه. و من گفتم البته این درست برعکس اون چیزیست که من میخوام. اون چیزی که من میخوام این نیست که هرچی بیشتر زنان کارمند به کار گرفته بشن و مسئولیت های بیشتری داشته باشن، منتها بحث الان سر این نیست که چجوری نقش زن رو در خانواده و به عنوان مادر تلفیق کنیم و یا تطبیق کنیم با نقش زن به عنوان یک عامل مؤثر شاغل. و به هر حال یکی از روزهایی بود که بحث‌های خیلی مفصل و شدیدی داشتیم. آقای هویدا که اون زمان نخست وزیر بود خیلی نظر مثبت داشت در بیشتر زمینه‌ها و نقشش نقش کمکی بود به برنامه‌ها و هر زمان لازم بود در حقیقت اون مشارکت رو در بحث می‌کرد که می‌تونست عامل تصمیم گیرنده‌ای باشه. ولی روی هم رفته همکاران خیلی به اصطلاح نقش موثر و راحتی داشتن، مشکل زیادی نبود.
مشکلتون بیشتر با کدوم وزارتخونه بود یا با کدوم وزیر؟
در حقیقت خب خیلی از وزارتخونه ها بودن مثل وزارت دفاع یا نمیدونم وزارت راه که زیاد به ما ارتباطی نداشتن. بیشترین مشکل رو در حقیقت ما با سازمان برنامه و بودجه داشتیم که این اتفاقا رئیس سازمان کسی بود که همکار و دوست نزدیک من بود، ولی با تمام این تفاصیل بیشترین استکاک همیشه با سازمان برنامه بود. ولی من تصور میکنم که فقط ما نبودیم، یعنی بیشتر وزارتخونه ها چون بالاخره برای منابع مالی و اجرایی به سازمان برنامه رجوع میکردند، اونها همیشه بایستی یه جا به اصطلاح نقشه تعیین کننده رو اجرا میکردند که در توزیع منابع تصمیماتی میگرفتند که همیشه مورد تایید دستگاه اجرایی نبود.
با وزارت دادگستری چطور؟
وزارت دادگستری خب طبیعتاً خیلی مشکل بود. منتها دلیل این که من اول وزارت دادگستری به فکرم نرسید و این بود که در وزارت دادگستری ما آمادگی قبول تضاد رو داشتیم، چون وزارت دادگستری همیشه یک دستگاه خیلی محافظه‌کار، خیلی دقیق و خیلی سنتی و دستگاهی بود که با اشکال تغییر پذیر بود و خب ما همیشه انتظار این رو که اونجا کارمون با آهستگی و خیلی خیلی با دقت و با زحمت پیش بره داشتیم، ولی سازمان برنامه یک دستگاه خیلی امروزی و کسانی که درش کار میکردند همه خیلی آینده نگر و تغییر پذیر بودند، در نتیجه انتظار استقاق اونجا کم تر بود. البته در هر دستگاهی یه مقدار مشکلات در سطح تعیین برنامه و تعیین خط مش بود که در هیئت وزیران مطرح بود، ولی اون فقط یه گوشه از کار بود. بعد که برنامه به تصویب می رسید یا اینکه مورد تایید قرار می گرفت، بعد اون وقت بایستی از پایین ترین رده ها شروع می کردیم و تمام گروه های دستن در کار رو باز به بحث و تبادل نظر می گرفتیم و بعد تایید و یا همکاری اونها رو هم به دست می آوردیم، برای اینکه فقط اینکه در سطح کابینه یا در سطح هیئت وزیران چیزی مورد تایید قرار بگیره یه قدم بود در راه اجرایم، و تا زمانی که همه این رده ها به نحوی مورد تایید قرار نمی دادن اون فکر رو، خیلی می تونستند واقعا بازدارنده باشند یا آهسته کار پیش بره یا اینکه اصلا کار متوقف بمونه. البته در این زمینه چون زنان داخل هر کدوم از این دستگاه ها متشکل بودند و خود اونها نیروی نفوذ فوق‌العاده‌ای بودند در داخل هر دستگاه، در داخل هر وزارتخونه تشکیلات زنان
در دادگستری چطور؟
در دادگستری بود ولی کوچکتر، البته چون که تعداد کمتر بود، ولی وکلای دادگستری گروه خوبی داشتند خانم‌های وکلای دادگستری، ولی کارمندان وزارت دادگستری تعداد کمتری از زنان بودن که در سطح مؤثری بتونن خدمت کنن، ولی مثلا در سازمان برنامه، در وزارت کار، در وزارت رفاه، در وزارت آموزش پرورش تعداد زیادی از زنان بودن که به طور متشکل در حقیقت به عنوان گروه نفوذ کار میکردن و به طور فردی اونهایی که مسئولیت‌های بالا داشتن میتونستن اثر بذارن روی
هیچ استکاک و برخوردی با این وزرا در جلسات هیئت دولت داشتی؟
نه واقعا چیزی که به حالت استکاک باشه نه وجود نداشت، ولی خب بحث و تبادل نظر حتی در بعضی زمینه ها خیلی حاد مطرح می شد، ولی نه استکاکی به اون حالت نداشت.
شما اگر بیدید که فرضاً با یه پیشنهادی که به نفع زنان بود مخالفت می شد چه جوری رفتار میکرد؟ چه کار میکردید؟ فرض کنید یه لایحه‌ای رو پیشنهاد میکرد یا یه موضوعی رو مطرح میکرد و این با مخالفت شدید سایر اعضای کابینه که همه مرد بودن روبرو میشد، عکس العملتون چطور؟
میدونین شیوه کار کابینه اصولا طوری بود که اگر آدم میخواست که به بهترین وجه کارش پیش بره، کارهای زیربنایی رو خارج از کابینه انجام میداد. یعنی فرض کنیم که اگه من قرار بود که چیزی رو پیشنهاد کنم، قبل از جلسه هیئت وزیرانی که درش این مسئله مطرح می شد، ماه ها قبل از اون، بعضی وقتا سال ها قبل از اون، این بحث رو به طور فردی با افراد تصمیم گیرنده دنبال می کردیم، ادامه می دادیم، دیگرانی رو به اصطلاح واسطه می کردیم که مطرح کنند و غیره، و بعد البته این مثلا بود که به طور روتین پیشنهادات قبل از جلسات هیئت وزیران چیز میشد، پخش میشد که وزرا روش نظر میدادن، نظرات وزرا باز برمیگشت به وزیری که پیشنهاد کرده بود و این به اصطلاح نظرات راجبش بحث میشد و مکاتبه میشد قبل از اینکه مسئله به هیئت وزیران برسه، و در زمانی که میرسید اونجا تقریبا میشد گفت که جنبه هایی که برای وزیر خاصی ممکن بود که مسئله باشه یا مخالفت شدیدی باشه، قبلا تا حد زیادی حلاجی شده بود. خیلی تقریبا به ندرت، تقریبا هیچ وقت اتفاق نمی افتاد که یک مسئلهی به طور ناگهانی مطرح بشه و فرصت این بحث ها در خارج از یابسه نباشه. و در زمان این بحث ها مطرح می شد که در حقیقت اون وزیری که مسئول جنبه خاصی از مسئله بود، حرفش کاملا به نتیجه نرسیده بود در به اصطلاح اون صحبت ها و تبادل نظر ها و مکاتبات قبلی. و خب اون وقت بود که مطرح میکرد که ببینه که نظر اکثریت کابینه چی هست، و خب اگر زمانی بود که اکثریت کابینه با اون نظر موافقت میکردن، خب طبعا منم نظر زنان رو مطرح میکردم، و اگر باز هم اکثریت مخالف بودن، اون وقت طبیعتا من مجبور بودم که با اون کنار بیام. ولی همونطور که در مورد لوایح مطرح کردیم، یه چیزی بود که کاملا ما اون رو موقت تلقی میکردیم، چون تمام دید از برنامه ها این بود که این مسئله مشارکت کامل زنان یه چیزی است که بالمعال قطعا و حتما اتفاق خواهد افتاد، منتها مراحل مختلف رسیدن به اون رو بایستی طی کرد، و چیزی که ممکنه در یه زمان خاصی به عنوان یک شکست موقت تلقی بشه یا عدم موفقیت کامل، یک به اصطلاح قدمی است در اون راهی که باید پیش بریم. در نتیجه ما هیچ وقت عدم موفقیت ها رو یا شکست های کوچیک رو زیاد اونطوری جدی نمی گرفتیم، چون فکر می کردیم که خب این همش مربوط به یک پروسس آگاه سازی است که بالاخره مرحله بعدی که مطرح کنیم موفقیت بیشتری خواهیم داشت.
خیلی جالب بود این که اشاره کردین که وقتی لوایح قرار بود مطرح بشه، قبلا راجعش بحث شده و توافق شده بود. ممکنه مقدار توضیح اصولا راجع به کار هیئت وزرا بدید، به عنوان یه وزیر، نه به عنوان وزیر زن، ولی به عنوان یه وزیر کابینه، اصولا کابینه هویدا که شما تا حدودی باش آشنا بودید و کار کرده بودید، چجوری اینا کارها رو چجوری به اصطلاح به مرحله تصویب میرسونید؟
من همیشه عقیده خودم این بود که مقدار بحثی که در هیئت وزیران روی مسائل میشه کمه، برای اینکه ما خب هفته یک بار روزهای یک شنبه جلسه داشتیم که جلسه معمولا نصف روز طول میکشید، بعضی وقتا یکم بیشتر، ولی تعداد پیشنهاداتی که به هیئت وزیران میرسید، تعداد تصویب نامه ها واقعا یه چیز فوق‌العاده بود. در زمانی که صورت جلسه دستور جلسه هیئت وزیران مطرح میشد و مسائل مختلفی که قرار بود مورد بحث قرار بگیره توسط نخست وزیر مطرح میشد، چند آیتم بود که در این دستور جلسه مطرح بود. در همون زمان تعداد زیادی تصویب نامه که روی مسائل جزئی تر نوشته شده بود، اینها پخش میشد و وزرا اون رو امضا میکردن به عنوان تصویب. البته تمام این تصویب نامه ها قبلا در کمیته های مربوطه بحث و حلاجی و توافق شده بود، ولی خب در بعضی موارد واقعا آدم احساس میکرد که جای این هست که راجع به هر کدوم از اینها هم بحث بیشتری بشه. ولی خب برنامه این بود که روی مسائل کلی تر، روی مسائلی که ممکن بود درش یک اختلاف نظری باشه بحث میشد، ولی روی چیزهای به نظر کوچکتر یا جزئی تر کمیته ها قبلا صحبتاشون کرده بودن، نمایندگان وزارتخونه ها در نخست وزیری جلسه کرده بودند و به صدا اون دبیرخانه این پیشنهادات رو به توافق همه رسونده بود، و تصویب نامه‌ای که تهیه شده بود توسط وزیر امور اجرایی در نخست وزیر مشابه در امور اجرایی، این پخش میشد و فقط لازمش یک امضا بود. اگر سوالی بود، رسم بر این بود که وزیری که سوالی داشت یک یادداشت روی تصویب نامه میذاشت و وقتی به نخست وزیر میرسید اون وقت این رو مطرح میکرد، ولی اگه سوال خاصی نبود اینا به عنوان روتین پخش میشد و امضا میشد.
این تصمیمات از کجا، از بالا گرفته میشد؟
نه، اتفاقا برعکس، از پایین گرفته میشد. یعنی بیشتر اوقات تصمیماتی بود که مربوط میشد فرض کنین به یکی از مسائلی که در امور اجرایی یکی از وزارتخونه ها داشت که به نحوی مربوط به وزارتخونه های دیگه هم میشد، یعنی در حیطه اختیارات اون وزارتخونه به عنوان خودش نبود. فرض کنین برنامه‌ای بود که مشترک بود بین چند وزارتخونه و توافق دیگران هم درش لازم بود، اصولا در مسائل جزئی تر بود و این نوع مسائل چیزی بود که به این نفر میشد. البته دو گروه در بین اعضای کابینه به طور منظم جلسات اضافی داشتند. یکی گروه اقتصادی بود به اصطلاح که در چارچوب شورای اقتصاد عمل میکرد، اونها جلساتی داشتند که به مسائل اقتصادی میپرداختند. گروهی بود که به مسائل رفاهی میپرداختند و اونها که من هم عضو اون گروه بودم، اونها در سازمان برنامه در حقیقت مسائل مربوط به آموزش، کار و به اصطلاح رفاه و این نوع مسائل رو مطرح میکرد. و خب این جلسات در حقیقت چیزایی بود که مکمل جلسات کابینه بود. فرض کنید مسائلی که مربوط به وضع صحن میشد اول در جلسات وزرای رفاهی در سازمان برنامه حلاجی میشد، بحث میشد، تصمیم گرفته میشد و بعد اون عده که توافق میکردند اون وقت به هیئت وزیران میامد. در نتیجه این مسائل همکاری بین وزارتخونه ها هم به نسبت سوژه، یعنی آیا مسئله اقتصادی بود یا رفاهی،
در مجلس چه نقشی داشت در اینه؟
خب اینا در حقیقت چیزایی بود که به اصطلاح پیشنهادات دولت رو مطرح میکرد. اگر این پیشنهادات در سطح قانون بود و یا احتیاج به قانون داشت، اون وقت پیشنویس لایحه که به این ترتیب از طریق یکی از این دو گروه آمده بود در هیئت وزیران و به عنوان پیشنهاد هیئت وزیران مطرح میشد، اون وقت این به مجلس میرفت تازه تا مراحل تصویب در مجلس رو طی کنه. اون وقت در اون زمان وزیری که مسئول بود بایستی در مجلس، در جلسات کمیته مربوطه در مجلس شرکت کنه، اونجا توضیح بده، باز دوباره تعدیل میشد و اگر باز تعدیل به سطحی بود که تغییری در ماهیت قانون پیشنهادی مطرح میشد، باز برمیگشت به هیئت وزیران بحث میشد و غیره.
شما در مجموع چند سال در سمت وزارت بودید؟
در حدود 2.5-3 سال.
اول در کابینه هویدا بعد کابینه بعدی زمان نخست
آموزگار.
اون موقعی بود که حزب رستاخیز تشکیل شده بود.
حزب رستاخیز که قبلا تشکیل شده در سال 76 تشکیل شد.
سازمان زنان در ارتباط با حزب رستاخیز نقشی داشت؟
بله، یعنی سازمان زنان رو ما خیلی درگیر کردیم با فعالیت های رستاخیز. باز دوباره درگیر شدن با فعالیت‌های رستاخیز یک مقداری صدمه رسوند به کار سازمان و یه مقداری نه، حالا هر دو جنبه. صدمه‌اش در این بود که چون رستاخیز متاسفانه با اینکه شروعش با یک به اصطلاح احساس مثبتی در خیلی از گروه‌ها روبرو شد، خیلی به سرعت وجه خودش رو از دست داد و به عنوان یک حزب دستگاهی و تشکیلاتی و غیره شناخته شد. و اصولا فکرش جوری بود که امکان این که بتونه نقش مؤثری داشته باشه نبود، یعنی امکان این که یک حزب واحد و دربرگیرنده تمام ملت بتونه نقش سیاسی داشته باشه یعنی غیر ممکن بود.
این فکرش از کی بود؟
من درست نمیدونم که از کی بود، چون خب با همکاران صحبتش بود که چه گروهی چنین چیزی رو پیشنهاد کرده. البته گروه های مختلفی بودند که خارج از دولت یا در ارتباط با دربار یا در ارتباط با گروه های سیاسی مختلف دستند در کار این بودند که راه های پیدا کنند برای بهبود تشکیلات سیاسی مملکت، چون خیلی واضح بود بر همه که تشکیلات اقتصادی و اجتماعی در مملکت خیلی داره پیش میره و نوج میگیره و توسعه پیدا میکنه، ولی زیربنای سیاسی که بتونه مکمل اون باشه و بتونه در حقیقت همپای اون ملت رو پیش ببره وجود نداره و در نتیجه خیلی زود به نظر میرسید که نداشتن این تشکیلات سیاسی و سازمان های سیاسی در حقیقت بازدارنده پیشرفت اقتصادی هم خواهد بود.
اولین بار اینو پیشنهاد کرد
حزب رو؟
بله،
همون میگم ایده های شبیه این از اطراف میامد، ولی نه اینکه یک حزب.
شما موقع در کابینه بودید؟
من نه، من در سازمان زنان بودم. مثلا یک گروه بودن که در به اصطلاح سوا از کار دولت چیزای سیاسی میکردن، گروه دانشگاهی بودن. نه، گروه از استادان دانشگاه ملی دانشگاه تهران بودن که دوستان ما هم در بین اونا بودن.
اندیشمندان
نه، اندیشمندان نبود، یه گروه دیگه شبیه گروه اندیشمندان که اینها به فکر این بودن که به اصطلاح یک ترتیبی برای ایجاد یک شبکه‌ای برای مشارکت مردم و به وجود آوردن یک سیستم عدم تمرکز در تشکیلات اداری و سیاسی مملکت داده بشه. ولی اون فکر چه اثری ممکنه بعدها داشته باشه روی شکلی که این فکر گرفت؟
این گروه بیشتر میخواست که یک سیاست یک حزبی رو پیاده بکنه.
موضوع سیاست یک حزبی نبود، اینقدر اصلا مطرح نبود، چون واقعا این سیستمی که رستاخیز بعدن شکل گرفت یک حزبی به اون معنا هم نبود. برای اینکه شما وقتی که یک حزبی دارین مثل بعضی از ممالک کمونیست، اون حزبی که تک حزب هست یک جنبه الیتیست پیدا میکنه، یعنی اینکه یک کادرهای خیلی متعهد و خیلی تعلیم دیده انتخاب میشن از بین گروه ها و یا نقشی پیدا میکنن که اونها اعضای حزب هستن. مثلا فرض کنیم که جوری که حزب کمونیست در روسیه کار میکنه، ولی رستاخیز اینطور تفسیر شده بود که تمام ملت رو در بر میگیره. و چه جور تشکیلاتی شما میتونید داشته باشید؟
این تمام خود شاه بود،
ما از خود شاه شنیدیم، ولی کی این فکر رو پیشنهاد کرده نمیدونیم. و اینکه اولین باری که این یعنی اولین باری که این فکر رو من شنیدم اون زمانی بود که در نیویورک بودیم برای ماه مارس 1975 که برای سال زن، ما برای به اصطلاح اون کمیته مربوط به برنامه کار سال زن در نیویورک بودیم و تلکس نمایندگی این اطلاع رو به ما داد که احزاب منحل شدن و یک حزب اینچنین به وجود اومد. ولی بعدها شنیدم که آقای مجیدی در زمستون اون سال اسفند که به برای ارائه بودجه به سن موریتس رفته بود که علازت اون زمان سن موریتس بودن، اون شنیده بود که ایشون خیال داره که یک همچین برنامه رو پیاده کنه. این رو هم البته من در قالب برنامه تاریخ شفاهی بنیاد در آقای مجیدی مطرح کرد و این اولین یعنی زودترین خبری بوده که تا به حال شنیدیم که از چنین فکری، و اون از شخص شاه شنید. ولی آیا کی؟ هویدا در جریان نبود، جمشید آموزگار در جریان نبود، خود مجیدی در جریان نبود، آیا کسی دیگری و یا گروه دیگری؟
این گروه دانشگاهی که اشاره کردید که از دانشگاه ملی و تهران اینها بودن که فکر این بودن که یه تغییراتی بدن از نظر اینکه سازمان سیاسی در مملکت به وجود بیاد.
اونها برقیقت روی طرحی کار میکردن به اسم طرح تجهیز ملت ایران، و این طرح تجهیز ملت ایران در حقیقت یک طرحی بود که ابتدایی، یعنی خیلی همون به اصطلاح خطوط کلی یه برنامه رو مطرح میکرد برای اینکه راهی پیدا بشه برای اینکه مردم بتونن در تصمیم گیری های مربوط به زندگی سیاسی اقتصادی اجتماعی خودشون تصمیم گیری کنن.
این فکر کی به اونها داده بود؟
خب این تو جلساتی که داشتن این
از خودشون بود یا از دربار بود؟
نه نه، این یه چیزی بود که اینا دور خودشون جمع میشدن برای اینکه فکرها رو به اصطلاح شکل بدن و یه راههایی رو پیدا کنن. البته وقتی فکرها در این سطح مطرح میشد و افراد سرشناسی بودن، بالاخره سعی میکردن یه جوری این رو یا از طریق نخست وزیر یا از طریق دیگری به شاه برسونن و نظر اون رو جلب کنن. ولی این طرح تجهیز ملت ایران یکی از برنامه‌هایی بود که در ارتباط با اون احساس نیاز به مشارکت سیاسی و تشکیل سازمان‌ها و اینستیتوشن‌های سیاسی که بتونه کمک کنه به اینکه مردم در تصمیم گیری شرکت کنند و به اصطلاح این عدم تمرکز در برنامه‌ریزی و اجرا انجام بشه، این یکی از اون افکار بود. یعنی زمان این مسئله نه تنها رسیده بود، حتی خیلی الان واضحه که گذشته بود. یعنی همزمان با توسعه برنامه‌های اقتصادی در حقیقت می‌بایستی که برنامه‌های برای تشکل سیاسی انجام بشه.
بله، ولی اینطوری که شما میگید درست مثل این میمونه که همه این چیزها باید از بالا شروع می‌شد، به اصطلاح همه چی باید فرمایشی می‌شد.
نمیدونم چه جوری.
منظورم اینه که میگین که فعالیت‌های اقتصادی در مملکت به یه جای رسیده بود که لازم بود که یک فعالیت‌های سیاسی در تجهیز مردم هم به وجود بیاد. آیا خود مردم نیستن که باید در این مورد تصمیم بگیرن؟ باید براشون تصمیم می‌گرفتن؟
خب هم تمام مسئله این بود که خیلی خیلی به وضوح مردم اون نیاز رو طوری مطرح می‌کردن که تمام افرادی که یک مسئولیتی داشتن یا احساس مسئولیت می‌کردن حس می‌کردن که بایستی کاری بشه. می‌دونید گروهی که از طرف دانشگاه به این مسئله می‌پرداخت خودتاً اون هم جز مردم نبود، یعنی اون هم یه گروهی از مردم بود و در ارتباط با نیازهایی که احساس می‌شد. ولی این مردم میدونید توی یه مملکتی مثل ایران مردم به طور کلی معنای خاصی نداره. میدونید مردم وقتی معنا پیدا میکنه که یه چنلی برای تشخیص و معین کردن ارادش وجود داشته باشه، وگرنه مردم at large زیاد معنا نداره. و این مسئله بود که واقعا بهش رسیدگی نشده بود اونطوری که باید، یعنی همش از نظر خودشاه مسئله همیشه این بود که رفاه اقتصادی بایستی به وجود بیاد، زیربنای اقتصادی مملکت بایستی انقدر قوی باشه که بعد مسائل مربوط به آموزش بتونه دنبال بشه و بعد در یک مرحله اون وقت خواهیم رسید به مسائل سیاسی. و در حقیقت این چیزی بود که در سطح بالای مملکتی قبول شده بود که اول بایستی به مسائل اولیه پرداخت و مسائل اولیه مسائل روزمره اقتصادی مردم است. ولی خب خیلی واضحه که این اشتباه بود، یعنی اینکه اگر همزمان با این برنامه‌های اقتصادی به مسائل سیاسی پرداخته شده بود و تشکیلات زیربنایی برای مشارکت و برای همین تشخیص اراده مردم به وجود آمده بود، اون وقت خیلی آسون میشد از یک چنین انفجاری که در سال 79 به وجود آمد جلوگیری بشه. و اگر بخوایم برگردیم و مسائل مربوط به این به اصطلاح انفجار رو مطالعه کنیم، میبینیم که یکی از دلایلی که این به وجود آمد این بود که راهی وجود نداشت، راه مؤثری وجود نداشت برای این که مردم بتونن اراده خودشون رو به دستگاه دولت و به دستگاه رهبری مملکت نشون بدن و اثر بذارن رو اون چی که براشون اتفاق میفته.
یعنی دارید اینطور میگید که شما که عضو دستگاه دولت بودین و یا تمام اعضای دولت، اینها ارتباطی با مردم نداشتن؟
چرا؟ منظوری که من دارم میگم این نیست که شما در هر مملکتی ارتباط ممکنه، یه ارتباطی است که فرض کن من داشتم در چارچوب سازمان خودمون و شبکه خودمون برای نیازهای خودمون، یه ارتباط دیگری بود. یا فرض کنین که یه دستگاه دیگر دولتی در ارتباط با فانکشن خودش یه ارتباطاتی با مردم داشت. حرفی که من میزنم اون چنان چیزیست که سازمان‌ها، دستگاه‌ها، احزاب، گروه‌هایی که فعالیت سیاسی میکنن، اینها به یه طرز قبول شده ای، با یه طرزی که صاحب نفوذ و صاحب به اصطلاح اثر باشه، در ایران موفق نبودن. ما دو تا حزب داشتیم، یکی ایران نوین و یکی مردم، و خیلی مشکل بود که تغییر تفاوت بین این دو حزب رو کسی تشخیص بده. حزب مردم جرأت نمی‌کرد که با حزب ایران نوین به هیچ نحوی روبرو بشه، به خاطر اینکه حزب ایران نوین در حقیقت خودش رو کاملا مشخص کرده بود به عنوان دولت و دولت رو مشخص کرده بود به عنوان رأی رئیس قسمت اجرایی مملکت که شاه بود، و در نتیجه هر مخالفتی با حزب ایران نوین بالمعال میشد مخالفت با شخص شاه. میدونید جوری شده بود که در حقیقت هر نوع بحث و تبادل نظر، هر نوع انتقاد، هر نوع اثرگذاری روی قوه اجرایی هیچ چنلی برای نشون دادن خودش نداشت. ولی البته راهی که رستاخیز به وجود آورد یک راه خیلی بدی بود، یعنی راه خیلی ناموفقی بود، برای اینکه اصلا از اول واضح بود که یک چنین فکری نمیتونه اون منظور رو عملی کنه، مگر اینکه باز رستاخیز به عنوان یک نهضت یا جنبش مطرح میشد و بعد امکان این داده میشد که در داخل اون باز احزاب به وجود بیاد، یا حداقل اون چیزی که بعد مطرح شد که جناح‌ها بودند، که قرار بود این جناح‌ها تفاوت نظرها و تفاوت سلیقه‌ها رو شکل بدن، که بعد اون جناح‌ها هم خیلی زود مثل حزب ایران نوین و حزب مردم به قدری شبیه هم دیگه شدن و غیره که اونا هم دیگه اثر خاصی نداشتن.
در این سالهای آخر این استنباط پیدا می‌شد که همه کارها هم به شخص شاه منجر می شود. اون تصمیم گیرنده بود، اون بود که دستور می داد همه چی انجام. اگر یه مسئله باید در هیئت وزیران انجام می گیره، حتما باید دستورش رو از طریق هویدا از دربار شاه گرفته بودن اونجا مطرح شد. شما که خودتون تو جریان کار بودید، این و این رو چجوری می بینید؟
من به نظرم می رسه که اصولا اون اشکال اصلی که الان هم مطرح کردیم، یعنی نداشتن سازمان های سیاسی و سازمان های اجتماعی مؤثر و با سابقه در مملکت، باعث شده بود که وضع به صورتی که بود پیش بیاد. و وضع به صورتی که بود به نظر من اون چنان وضعی بود که یک به اصطلاح مثل اینکه برنامه‌ای پیش اومده بود که از هر کسی رفع مسئولیت بشه به خاطر اینکه این تصویر داده بشه به مردم که هر چیزی رو شاه تصمیم میگیره و با شاه هم که نمیشه مخالفت کرد، پس همین نیست که هست. در حالی که در واقع به هیچ وجه اینطوری نبود، یعنی وزرا در زمینه مسئولیت‌های خودشون اختیار تام داشتند که اونچه که میخوان انجام بدن. من خودم به عنوان یک آدمی که نزدیک 3 سال با یک مسائل خیلی به اصطلاح کانتروورشیال و بحث‌انگیز کار میکردم که با تمام جنبه های جامعه مربوط میشد، در تمام 3 سال نه یک گزارش مستقیم به شاه نوشتم، نه اینکه دستور مستقیمی از شاه داشتم، نه یک بار در ملاقات ها، جلسات یا مراسم شاه به من نظر خاصی داد. بعضی اوقات ما، گروه ما، سعی میکردیم که اعلیحضرت رو به عنوان یکی از پشتیبانان یک برنامه معرفی کنیم. ما اصرار داشتیم که ایشون بیاد و یک اشارهی به زنان بکنه، یک به اصطلاح حالت حمایتی از برنامه های زنان به خودش بگیره، برای اینکه فکر میکردیم که خب خیلی مسئله مهمیه که نشون داده بشه که ایشون پشت یک برنامه است. و خب بعضی اوقات موفق میشدیم و بعضی اوقات به هیچ وجه میدونیم.
مثلا در چه موردی موفق شدیم؟
خب میگم در زمینه هایی که مربوط میشد به مسائل اقتصادی، مسائل مربوط به برنامه ریزی، پشتیبانی شاه رو داشتیم و میدیدند اصولا تصمیم گیران مختلف میدیدند که نظر اعلیحضرت در این زمینه مثبته. ولی در خیلی از زمینه ها که مربوط به مسائل حساس مذهبی میشد، به هیچ وجه ایشون خودش رو درگیر نقطه نظرهای ما نمی کرد. ولی خب در یه مورد من فقط یادمه که شاه شخصا یه دفعه برای من یه چیز به صدا یک یادداشت آورد، آقای آموزگار، بعد از جلسه که پیش اعلیحضرت داشت. و یک بار هم در یکی از مراسم به صدا رسمی مقابل صف وزیران، اعلیحضرت با من صحبت کرد راجع به مسئله‌ای که مربوط می‌شد به این به اصطلاح اعتصابی که در دانشگاه شده بود، که دانشجویان به اصطلاح مارکسیست اسلامی تاکید کرده بودند رو اینکه دختران دانشجو و پسران دانشجو نمیتونن در یک کافتریا غذا بخورن و یا اینکه در یک اتوبوس با هم باشن. و اون گله کرد از من که پس این سازمان زنان که این همه سال ما وصفش شنیدیم و سر صداش شنیدیم و نمیدونم تمام شعاراش رو گوش کردیم و همش صحبت از قدرت و نفوذ و آگاهی زنان کرده، پس کجان این زنان آزادهی که عکس‌العملی نشون نمیدن به اینجور اعتصابات و اینجور به اصطلاح
شاه به شما
به من گفت. و البته چیزی که خیلی جالبه این بود که دلیل این که ما به این عکس‌العمل نشون نداده بودیم، با اینکه چندین بار هم از دستگاه‌های مختلف سوال شده بود که سازمان زنان در مقابل این هیچ عکس‌العملی نداره و ما اصلاً عکس‌العملی نشون نداده بودیم. و من یادم میاد درست اون روزی که این اتفاقات افتاده بود، باز دوباره من برای ملاقات با وزیر مسکن آمریکا در مورد برنامه‌هایی که در جنوب شهر تهران، بازسازی جنوب شهر تهران مسئولیتش در دولت داشتم، اینجا ملاقات داشتم در امریکا و به من خبر دادن که یک همچین تظاهراتی در دانشگاه تهران شده. عکس العمل اولیه من این بود که این یه چیزیست که دستگاه امنیتی برای به اصطلاح مفتضح کردن مخالفین پیش آورده، یه چیز ساختگیست. عکس العمل اولیه من این بود که این نمیتونه واقعی باشه. یعنی اون به اصطلاح احساسی که خیلی از ماها داشتیم که غیر ممکنه که در یک محیط دانشگاهی دانشجو اینقدر کوته فکر و فناتیک و عقب افتاده باشه که فکر کنه که دختر دانشجو و پسر دانشجو در یک کافتریا نمیتونن با هم بشینن. پس طبیعتاً این یه چیز ساخته و پرداخته دستگاه. و خب همین که من که وزیر کابینه بودم این فکر رو میکردم نشون میده که چه فضایی بود، چه فضای عدم اطمینان، ناباوری، عدم تعلق به دستگاه وجود داشت که در من هم که به اصطلاح یکی از گردانندگان دستگاه بودم این عدم اطمینان تا این حد وجود داشت. که البته علازت خیلی بعد از اینکه جلوی این صف ایستادن و این مسائل رو با من مطرح کردن خب خیلی همیشه توجه جلب میشد که چی دارن میگن، دیگران میخواستن ببینن که بحث چیه، صحبت چیه. و آخرش علازت گفتن که خب بلکه چون رهبر بزرگ در نیویورک بودن این خانم ها عکس العمل نشون ندادن، حالا بلکه چون رهبر در ایران هستن باز یک اتفاقی بیفته. و این باز البته با وجود رهبر مفلوک در ایران باز هم هیچ اتفاقی نیفتاد، برای اینکه همینطور که گفتم من باور نداشتم و نمیخواستم که سازمان رو با مسئله‌ای که به نظر ساختگی میامد به اصطلاح در یک جبهه معرفی کنم. در نتیجه هیچ تشویقی کسی رو نکردیم به اینکه عکس العملی نشون بدیم و هیچ تظاهراتی رو ما برای این موضوع درست نکردیم. و بعد از چند روز آقای آموزگار که از ملاقاتی که داشت با علازت برمیگشت، در یک جلسه‌ای که باز مربوط به عمران جنوب تهران بود ما با نخست‌وزیر نشسته بودیم و بعد از اینکه جلسه تموم شد آقای آموزگار به من گفت که بمون برای اینکه یک پیغامی برات دارم. که بعد از جلسه من موندم و آقای آموزگار گفت که من باش یاد داشتم و بیارم که میخوام این اون یادداشت رو برات بخونم. که بعد گفت که البته من قبل از اینکه اینو بخونم باید بگم که من به علازت عرض کردم که اجازه بدین یه جوری دیگه مطرح کنم چون که ممکنه ناراحت شه. علازت گفتن نه برای من فرق نمی کنه، میخوام که ناراحت شه. و بعد آموزگار برای من خون که علازت فرمودن که به اخفمی بگو که سازمان زنان پشیزی ارزش نداره. این البته من اون زمانم به نظرم خیلی با نمک آمد که علازت یه همچین به زلا رنجیدگی از سازمان ما نشون داره، ولی خب بازم اینو اصلا جدی نگرفتم. و خب این بعد هم به من نشون داد که تمام این صحبتهایی که در طول این چند سال من خودم شنیده بودم که علازت میکنه راجع به مارکسیستای اسلامی واقعیت داره و بعد دیدیم که واقعیت داره. منتها اون زمان ما فکر میکردیم که مارکسیستای اسلامی ساخته و پرداخته دستگاه امنیتی مملکت برای به اصطلاح مغشوش کردن افکار جامعه. انقدر به نظر عجیب میامد که مارکسیسم رو با اسلام تلفیق بدن که ما اصلا باور نداشتیم چنین گروهی با چنین افکاری وجود داره. و دقیقا من و هر کسی که باش صحبت میکردم اصلا باور نداشتیم که ممکنه در بین افراد روشنفکر و دانشگاهی و تحصیل کرده مملکت گروهی باشند که تا این حد فناتیک باشند. و در همیشه انتظار داشتیم که در بین آخونده، ملاها، نمیدونم در فلان ده دورده است یه افکار فناتیکی به این حالت باشه، ولی در محیط دانشگاه در بین روشنفکر اصلا باور نمی کردیم که چنین چیزی هست
و این ساخته و پرداخته دستگاه امنیتی
میدونست.
بنابراین یه نوع ترس و بی‌اعتمادی از سازمان امنیت برای حتی در وزیر مملکت.
100% به خاطر اون به اصطلاح شهرتی که سازمان امنیت بعدها من اطلاع پیدا کردم که سازمان امنیت یکی از ابزار کارش رو و دلایل موفقیتش رو این میدونست که در افکار یک وحشت عجیبی ایجاد کنه. در حقیقت بعدها فهمیدیم که کارایی و به اصطلاح اثر سازمان امنیت در سطح خیلی محدودی بود، اطلاعی که از وقایع داشت در سطح خیلی محدودی بود، ولی خود این سازمان پر میکرد در بین مردم که هر یک در میون افرادی که در جامعه هستند یا خبرچین ساواک هستند یا اینکه همکاری با ساواک دارن،
یعنی یه قولی از خودش
ساخته بود. و خب البته این قول فقط به خاطر این بود که مردم خود به خود به اصطلاح یک حالت کنترل رفتار خودشون رو ایجاد کنن،
یعنی مورد تایید نخست وزیر و دربار و اینها هم بود یا همچین کارهایی که سازمان؟
اصلا من تصور نمی کنم که اینجور چیزا مورد تایید کس خاصی بوده میشی
به
کاری
که به هر حال این به هر حال یه نحوه کنترله.
به نظر من میومد که این یه چیزی بود که خودشون کردن، فکر نمی‌کنم با کسی چک کرده بودن که ما چنین شایعاتی رو پخش کنیم یا نه، نمی‌دونم. به هیچ وقت اصلا سازمان امنیت در 3 سالی که من در دولت بودم به هیچ وجه در بحث‌ها به هیچ عنوانی مطرح نبود، مگر اینکه زمانی که صلیب سرخ آمده بود برای بازرسی زندان ها و امنستی مقداری به چیز نحوه کار سازمان امنیت شدیداً اعتراض کرده بود و آمده بودن برای رسیدگی به کارها و بعد گزارشی که دادند و یه چیزی بود که واقعاً به هیچ وجه با اون شایعاتی که در سطح ملی و بین‌المللی مطرح شده بود نمیخوند و در یه سطح خیلی خیلی محدودتری از اون چی که مطرح شده بود این به اصطلاح کارهای ناروای اون سازمان مطرح شده بود. ولی خب اونجور گزارش مثل این که زیاد
در مورد شکنجه بود،
در مورد تعداد زندانیان سیاسی که یک وقت ارقامی داده میشد که واقعا سرسام‌آور بود و در عمل همون 3000 نفری بود که همیشه گفته میشد و نه این که بگم 3000 نفر عدد قابل توجیهی هست، ولی در ارتباط با ارقامی که صدها هزار نفری که داده میشد 3000 نفر به نظر میاد که رقم متعادل تری. و بعد مسئله شکنجه هم به همین حالت اصلا در سطحی که مطرح شده بود وجود نداشت،
ولی به هر حال این ترس از سازمان امنیت وجود،
یعنی ترسی که وجود داشت در سطحی بود و عدم باور بین مردم در سطحی بود که خیلی بیش از سطح اعمال و امکانات خود اون سازمان بود و متاسفانه این صدمه شدیدی به دستگاه مملکت زد و به از بین بردن رژیم کمک خیلی زیادی کرد. به هر حال در تنها زمینه‌ای که من به اصطلاح پیشنهاد یا انتظار یا به اصطلاح طرح نظری رو از علازت داشتم در این یک زمینه بود و یک زمینه که در مصاحبه دیگری مطرح کردم، در قسمت دیگری از صحبت مطرح کردم وقتی که در ارتباط با سمینار حقوقی نظر علازت آمد که ایشون در هر زمینه که با اسلام استفاقی باشه به هیچ وجه تایید نمی کنن هر فعالیتی که در این زمینه باشه و این دو مورد تنها دو موردی بود که من از ایشون نظر یا پیشنهاد یا دستور خاصی داشت.
ولی چه عاملی باعث شده بود که هر چیزی رو که میخواستن انجام بگیره میگفتن که اعلیحضرت فرمودن یا اعلیحضرت میخوان که اینطوری بشه؟
ببینید این مسئله هست که من فکر میکنم که اگر شما اون سازمان‌های زیربنایی لازم رو نداشته باشین خطرش در هر جایی هست و اینکه خیلی راحت میشه که من مسئولیت خودم رو بدم به دیگری، یعنی خیلی راحت میشه که بگم که خب این به من مربوط نیست، فلان کس گفته. خب این از شما رفع مسئولیت میکنه در حالی که شما تمام امتیازات و امکانات رو هم دارین. در مورد هیئت وزیران ایران نهایت آزادی عمل در چارچوب وظایف هر وزارتخونه برای وزیر مربوطه وجود داشت، نهایت قدرت و امکانات وجود داشت، ولی مسئولیت در مقابل مردم وجود نداشت. برای اینکه همیشه اینجور منعکس میشد که من دارم دستور شاه رو اجرا میکنم. در بعضی موارد هم عملا میرفتن و تایید شاه رو میگرفتن فقط برای اینکه این مسئله به اصطلاح در عمل هم صورتی به خودش بگیره. مثلا فرض کنین که در زمینه فلان برنامه این به عرض میرسید و گفته میشد که به عرض هم رسیده فقط برای اینکه بعد کسی دیگه مخالفتش رو مطرح نکنه، در حالی که تا اونجا که من شاهدش بودم غیر از در موارد مربوط به ارتش، سیاست خارجی و در بعضی موارد مربوط به نفت و البته در مورد چند برنامه بزرگ اقتصادی مثلا برنامه نیروگاه های اتمی و غیره، غیر از اینها شاه اصلا نظر خاصی در زمینه انجام کارهای دیگه نداشت و اصلا تنها چیزی که ایشون مورد نظرش بود این بود که موفقیت باشه در پیشرفت کار و موفقیت باشه در انجام برنامه ها، ولی کدوم برنامه به چه نحوی اصلا به هیچ وجه درگیر این مسائل نبود. حتی در انتخاب وزرا که نخست وزیران علاقمند بودن به اینکه مطرح کنن که شاه تک تک وزرا رو انتخاب میکنه، به هیچ وجه چنین چیزی نبود. البته نخست وزیرا خودشون رو به اصطلاح این قدرت رو میگرفتند از اینکه بتونن بعد بگن که همه اینها به تایید رسیده، در نتیجه حتما میرفتن و یکی یکی این مسائل رو مطرح میکردن. ولی شاه نظر خاصی
بیشتر در دوران هویدا این شبهه به وجود آمد که همه چی دستور شخص شاهه و همه چی منشأش از اونجاست، و این که هویدا همیشه این رو نشون میداد که او نوکر و چاکر اعلیحضرت همایونی، دستورات ایشون رو اجرا میکنه. و این فکر از در دوران هویدا به خصوص که دوران نخست وزیری خیلی طولانی نسبتا داشت. نظرتون چیه؟
بله، من متاسفانه مجبورم تا حد زیادی با این مسئله موافقت کنم. این در نهایت علاقه‌ای که به هویدا به عنوان یک دوست داشتم و به اصطلاح احترامی که براش به عنوان یک فرد واقعا با فرهنگ و انسان و متمدن داشتم، به عنوان یک نخست وزیر همیشه این مسئله رو باش داشتم و خیلی اوقاتم در بحث‌هایی که با هم داشتیم مطرح می‌کردم. منتها جواب اون همیشه این بود که تو تجربه کافی نداری، ایران رو فقط اینطوری میشه چرخوند، تو در جریان به قدر کافی نبودی، تنها جوابی که ازش داشتم. ولی بله، به نظر من هویدا به عنوان یک نخست وزیر فرد فوق‌العاده قدرتمندی بود، امکان اجرای برنامه‌ها رو در سطح خیلی وسیعی داشت و تقریبا هر چی که مورد نظرش بود میتونست به تصویب اعلیحضرت برسونه، ولی خیلی مواظب بود در این که اون چهره‌ای رو که در بین مردم منعکس میکنه چهره یک کسی باشه که فقط مجری دستورات شاه هست، و همیشه سعی میکرد وزرا رو هم طوری به اصطلاح آموزش بده، افراد تازه کار رو و افرادی که به برنامه وارد می شدن طوری اینا رو آموزش بده که همه در اون قالب بیفتن و همه با همین به اصطلاح قوانین بازی پیش برن، در حالی که چنین چیزی با واقعیت زیاد مطابقت نمی کرد.
شما اشاره کردی که در